پادشاه به کسی چیزی نگفت و این راز را در دل خود نگه داشت. اما بشنوید از ابوسیر. او تعداد زیاد ماهی گرفت و یکی از این ماهی ها را برای خودش برداشت. شکم ماهی را پاره کرد تا آن را تمیز کند. ناگهان چشمش به برق درخشان در شکم ماهی افتاد. دید انگشتر است. ابوسیر انگشتر را به انگشت خود کرد. او از جادوی انگشتر بیخبر بود. در همین موقع دو نفر از خدمتگزاران پادشاه برای گرفتن ماهی رسیدند. ابوسیر دستش را به طرف آنها دراز کرد که ناگهان برق آتشین از انگشتری بیرون جهید و سرهای دو خدمتگار را از بدن جدا کرد. ابوسیر بیچاره مات و مبهوت ماند و به فکر فرو رفت. چند لحظه بعد قبطان از راه رسید. جنازه خدمتکاران پادشاه را دید و وحشت زده شد. به ابوسیر نگاه کرد تا از او بپرسد که چه اتفاقی افتاده است. ناگهان انگشتر خاتم را در دست او دید. فریاد زد: ابوسیر، از جایت تکان نخور و دستت را حرکت نده، وگرنه مرا هم خواهی کشت. ابوسیر ماجرا را گفت. قبطان نیز به او گفت که این انگشتر جادویی است و با آن می توان یک لشکر را نابود کرد. ابوسیر فکر کرد و گفت: ای برادر، مرا پیش پادشاه ببر. قبطان قبول کرد و گفت: باشد، تو را می برم چون دیگر نگران تو نیستم و می دانم اگر بخواهی می توانی پادشاه و همه اطرافیانش را از بین ببری. بعد از این حرف قبطان ابوسیر را سوار قایق کرد و او را به قصر پادشاه برد. ابوسیر پا به داخل قصر گذاشت. دید پادشاه بر تخت نشسته و بسیار غمگین است. غم پادشاه به خاطر از دست دادن انگشتر بود. پادشاه وقت ابوسیر را دید گفت: تو هنوز زنده ای؟ ابوسیر تمام ماجرا را تعریف کرد و گفت: ای پادشاه، حالا انگشتر جادویی شما پیش من است. من آمدم تا آن را به شما پس بدهم. انگشتر را بگیر و اگر گناهی کرده ام که باید کشته شوم، گناهم را بگو و مرا بکش. پادشاه ابوسیر را در بغل گرفت و بوسید و گفت: تو مرد نجیب و پاک و درست کاری هستی. سپس جریان ابوقیر و حرفهای او را گفت. ابوسیر نیز داستان دوستی سفر خود با ابوقیر را برای پادشاه چی؟ تعریف کرد و گفت که ساخت آن دارو پیشنهاد ابوقیر بوده است. پادشاه دستور داد ابوقیر را دستگیر کردند و سپس دستور داد که ابوقیر را دست بسته در کوچه های شهر بگردانند، بعد هم او را در پوست گاو کنند و به دریا بیندازند. ابوسیر رو به پادشاه کرد و گفت: ای پادشاه، من از شکایتم میگذرم، او را ببخش و آزاد کن. پادشاه گفت: اگر تو هم از گناه او بگذری، من نمیگذرم. پس از این ماجرا ابوسیر با کشتی که پادشاه به او داده بود و غلامان و داراییش به شهرش بازگشت. موجها جنازه ابوقیر را که به ساحل آورده بود، ابوسیر جنازه ابوقیر را به شهر برد و به خاک سپرد. بعد هم دستور داد که برای قبر او آرامگاه بسازند و روی درش بنویسند: از کسی که سرشت بد دارد نباید انتظار خوبی داشت.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدین که شما را با خداوند کریم و رحیم بسپارین. روز و روزگار خوش. ایام بکام.
دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه بودید با نشرات رادیو دری و امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیمی به شما برنامه‌های مورد نظر شما باشه و مورد استفاده و توجه و لذت شما عزیزان. اینک برای شما پیشکشی داریم.
Yeah.
ساعت 13 به وقت ایران، 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. امروز دومین روز از برگزاری نمایشگاه فرصتهای تجاری ایران در هرات است. نمایشگاهی که در آن 20 شرکت ایرانی و 5 شرکت داخلی اشتراک کردند. گزارش تفسیری همکارم فیض احمد محمدی در این زمینه آماده پخش است.
امروز دومین روز از برگزاری نمایشگاه فرصت‌های تجاری ایران در هرات است. نمایشگاهی که در آن 20 شرکت ایرانی و 5 شرکت داخلی اشتراک کردند. علی خاکسار، برگزارکننده این نمایشگاه، با بیان این که در شرایط کنونی روابط اقتصادی بین دو کشور بسیار حائز اهمیت است و برگزاری چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند برای تحکیم روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان مؤثر باشد، تصریح کرد حضور صاحبان کارخانه‌های تولیدی و مدیران ارشد صنعت ایران در هرات نشان دهنده اهمیت افغانستان در داد و ستدهای تجارتی و اقتصادی ایران است.
20 تا شرکت توانمند تولیدی از جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه حضور دارند و 5 تا هم شرکت از تولیدات افغانستان. شرکت‌هایی که از ایران اومدند در زمینه‌های مختلف فعالیت دارند: صنعت مواد غذایی، صنعت فولاد، پتروشیمی، لاستیک و همچنین آرایشی بهداشتی و لوازم خانگی از جمله ظروف آشپزخانه و ظرف.
خاکسار با بیان این که دو کشور دوست و همسایه ایران و افغانستان همواره در کنار هم بوده و اقتصاد این دو کشور نیز به هم مرتبط می باشد، خاطر نشان کرد سکتور خصوصی به ویژه بخش تجارت و سرمایه گذاری باید به منظور توسعه کار و بازرگانی این روابط را همچنان حفظ کنند.
حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه و حضور مثلا 40-50 نفر از ایران که میان و چند روزی در بازار هستند و واحدهای صنعتی بازی می‌کنند، این بهترین مبلغ هست برای اینه که در حقیقت اینها بتونن بازار افغانستان رو به طرفای ایرانی بهتر معرفی بکنن. یک سری تسهیلات خوبی هم در مرز هست، هم در طرف ایرانی هم در طرف افغانستانی. با توجه به اینکه فساد اداری کمتر شده در افغانستان، رغبت شرکت ها برای حضور بیشتره. انشالله این دیدگاه هم در ارتباط با امنیت اینا هست به زودی مرتفع بشه.
برگزار کننده نمایشگاه فرصت های تجاری ایران در هرات همچنان گفت با برگزاری چنین برنامه‌هایی و همچنان گفتگوهای تجاری اقتصادی فیما بین صنعتگران ایران و افغانستان میتواند دورنمای روشنی از رونق اقتصادی منطقه ای را در پی داشته باشد.
مهمترین مانع که وجود داره متأسفانه افکار منفی است که راجع به افغانستان گاهن پخش میشه، ولی هر کسی که مسافرت میکنه به افغانستان این احساس امنیت و احساس آرامش رو داره، مخصوصا در یکی دو سال گذشته با تغییر در حقیقت حکومت در افغانستان امنیت بیشتر برقرار هست.
در همین حال غرفه‌داران نمایشگاه میگویند در 4 روز برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی است که تاجران، صاحبان مشاغل و تولید کنندگان دو کشور بدون واسطه در خصوص انجام کار مشترک صحبت کنند و زمینه‌های سرمایه گذاری را در ایران و افغانستان بیشتر از قبل مساعد سازند. جواد یکی از همین غرفه‌داران است. او میگوید حضور پررنگ شرکت‌های معتبر ایرانی در این نمایشگاه تأکید دوباره بر ایجاد رابطه‌های قوی اقتصادی با افغانستان است و این روابط روز تا روز بهبود می‌یابد.
ما صادرات خوبی هم به کشور افغانستان داریم و ارتباط خوبی هم داریم با تجار در واقع افغانستانی، مخصوصا تجار هرات، چون هرات از نظر نزدیکی به ایران خیلی در واقع مسافت کمی داره و این باعث میشه که راحت ارتباط برقرار بشه و بتونیم در واقع از این شهر برای توزیع این محصولات به سایر شهرهای افغانستان کمک بگیریم.
این تولید کننده ایرانی که طی این دو روز با شماری از تاجران و صنعتگران هرات نیز دیدارهایی داشته میگوید تاجران افغانستان قشر مسئولیت پذیر و مبتکری هستند که با کمترین امکانات بیشترین استفاده ها را نموده و در شهرک های صنعتی افغانستان کارخانه های تولیدی را راه اندازی کردند. وی تصریح کرد شرکت های ایرانی آمادگی آن را دارند که به دلیل توسعه همین روابط زمین های مشاوره و بازدید از شهرک های صنعتی ایران را برای تاجران و تولید کنندگان افغانستانی مساعد سازند.
طوری در واقع کارخونه و خطوط تولید ما طراحی شده که توانایی تغذیه کل کشورهای خاورمیانه رو به لحاظ این محصولات داره. ما همین الان به 33 تا کشور دنیا در واقع این محصول رو صادر می‌کنیم و تمام استانداردهای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی رو داریم و این از نظر استانداردی ما خیلی در سطح خوبی هست.
از سوی دیگر احمد سعید صدیقی سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات که از این نمایشگاه بازی دست می‌گوید افغانستان خواهان روابط نیک اقتصادی با همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران است که این روابط سالها ادامه داشته و همکنون مراودات تجارتی و اقتصادی در سطح بالایی با ایران وجود دارد. و این نیز برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های اقتصادی دو کشور را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات تلاش‌های موثری را در برگزاری این گونه برنامه‌های اقتصادی انجام داده و هماهنگی‌های خوبی در این بخش‌ها صورت گرفته است.
ایجاد از این نمایشگاه فرصت‌های خوب تجارتی مهیا می‌سازد. واقعیت وقتی که ما نمایشگاه را برگزار می‌کنیم، روابط تجارتی بین دو کشور را ما می‌تونیم گسترش بدیم. ما از این طریق نمایشگاه می‌تونیم روابط تجارتی بهتر و خوبتر با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، چنانچه که روابط تجارتی ما از سالیان سال با جمهوری اسلامی ایران یکی از روابط خوب و موثر بوده.
سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات خاطرنشان کرد سکتور خصوصی در افغانستان نیز در قسمت فراهم ساختن زمینه مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که در حال حاضر شرایط امنیتی در کشور بهبود یافته و تاجران خارجی به راحتی می توانند در هرات سرمایه گذاری کنند.
وقتی که نمایشگاه در یک ولایت صنعتی افغانستان برگزار میشه، شناخت صنعتگران جمهوری اسلامی ایران با صنعتگران افغانستان و همچنان بازار خوبی برای مصرف کننده ها و برای اجناس صادراتی ایران و همچنان از طریق صادرات تولیدات داخلی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران میتونه مؤثر باشه که باید ایجاد از این نمایشگاه در سال بیشتر از بیش باشه.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی در هرات بر این باورند که سکتور خصوصی در هماهنگی با مسئولان محلی برای رفع چالش‌های موجود بر سر راه تولید و صنعت راهکارهای بهتری در امر تولید و سرمایه گذاری تعریف کنند و زمینه برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور را فراهم سازند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
بیش از 200 هزار شناسنامه الکترونیکی ظرف یک سال گذشته در ولایت ننگرهار توزیع گردیده است. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
پیش از 200 هزار شناسنامه های الکترونیکی ظرف یک سال گذشته در ولایت ننگرهار توزیع گردیده است. مردم خواستار افزایش مراکز توزیع و کاهش قیمت های شناسنامه های الکترونیکی هستند. در حال حاضر در ولایت ننگرهار 3 مرکز توزیع شناسنامه های الکترونیکی فعالیت دارد. مردم با هم که در ایجاد تسهیلات در این مراکز سخن می زند، اما خواستار ایجاد مراکز توزیع در ولسوالی ها می باشد. جسیم گل و شیرخان دو تن از باشندگان ولایت ننگرهار که برای به دست آوردن شناسنامه های الکترونیکی آمدن می گویند در ولسوالی ها نیز باید مراکز توزیع ایجاد شود تا مردم بتواند با آسانی شناسنامه های الکترونیکی را به دست بیاورند. آنها همچنان از بلند بودن قیمت شکایت نموده می گویند قیمتی که برای شناسنامه های الکترونیکی تعیین گردیده با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها بیشتر مردم نمی توانند آن را به دست بیاورند. آنان خواستار کاهش قیمت های شناسنامه های الکترونیکی می باشند.
نو خبر را دسته دقیقا موس نیک نکرز را واقعی شنو دیگه باید دو روز کار کهو بیابا آقا پیسی خلاصی بیابا دا کور دیاری بورا کهو کنن نو نرخ خیلوار ده دیگه شک نشتا ده غربت دیر زیاد ده چه ده غربت مسئله نوی نو خبر ده دقیقا پا 15,000 بی آسان وی
دقا مثال وش ده میاش تیم در کهی بیا خوری تا میلی چه میاش باد راس آقا چه شل ورز باد راق ننه ور کرا دغه ساتیا سیدا کور د آباد دغه سیدا
در این حال مولوی نظرگل حامد رئیس ایسای او معلومات ولایت ننګرهار میگوید در مدت یک سال بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در ولایت ننګرهار حدود 200 هزار شناسنامه های الکترونیکی توزیع گردیده که بابت آن 43 میلیون افغانی عواید به خزانه دولت تحویل داده شده است. وی میگوید قیمت کنونی شناسنامه های الکترونیکی از جانب شورای وزیران تعیین گردیده که صلاحیت تغییر آن نیز به دست شورای وزیران می باشد. رئیس سایه و معلومات ولایت ننگرهار همچنان گفت که در آینده نزدیک مراکز جدید توزیع شناسنامه های الکترونیکی را در ولسوالی ها نیز ایجاد خواهد نمود.
الحمدلله اول طول استونزه مطلب آوارشی بده.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
شنونده های ارجمند، پس از خبر ساعت 13 برنامه چوکی داغ آماده تقدیم است که به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه با اظهارات سخنگوی طالبان در مورد چگونگی برپایی مراسم عزاداری ماه محرم برای شیعیان، اظهارات مقامات طالبان در مورد شرایط مساعد تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان، وضعیت هوانوردی در این کشور و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، با توجه به اینکه ماه محرم آغاز شده، ضمن گرامی داشت این ماه و ادای احترام به ساعت مقدس امام حسین علیه السلام و خاندان پاکشان و پاسداشت یاران آن حضرت، بیاییم که برنامه این هفته را با اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در مورد مراسم عزاداری این ماه شروع کنیم. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد آزادی عمل شیعیان افغانستان برای برگزاری مراسم محرم پابرجاست. او با انتشار بیانیه اعلام کرد ارگان‌های امنیتی برای برگزاری آیین‌های ویژه سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام در روزهای نهم و دهم محرم، یعنی تاسوعا و عاشورای حسینی، تدابیر کامل امنیتی اتخاذ کردند و آزادی مراسم مذهبی شهروندان شیعه پابرجاست. مجاهد افزود هموطنان اهل تشیع میتونند گرد همایی و مراسم خود در تمام تکیه خانه‌های مناطق سکونت خود برگزار کنند، اما به خاطر تامین امنیت و اتخاذ تدابیر احتیاطی بیشتر، گرد همایی‌های بزرگ و یا رفت آمدهای گروهی محدود شده و در این رابطه نظر علمای اهل تشیع نیز گرفته شده. البته ای که برای تامین امنیت مراسم کار شده خوب است، اما در مورد ایجاد محدودیت ها انتقادهای وجود داره که انتظار میره به این امر توجه شود. خوب شنونده های عزیز، بیاین که برنامه را با همین نمایشگاه بین المللی ادامه بدیم. بله، دومین نمایشگاه بین المللی تحت نام ابو حنیفه در کابل برگزار شد که هنوز ادامه داره و شرکت های از کشورهای مختلف در آن حضور پیدا کردند. در این نمایشگاه یک هفته ای که از روز یک شنبه 25 سرطان آغاز شد، 700 شرکت تولیدی از افغانستان اشتراک کردند که بخشی از آن هم برای زنان اختصاص یافته و محصولات و صنایع دستی خود به نمایش گذاشتند. در این محصولات و تولیدات مختلف کشاورزی، ساختمانی، صنایع دستی، تجهیزات پزشکی، دارو و دیگر محصولات به نمایش گذاشته شده و علاوه بر تولید کنندگان داخلی، تولید کنندگانی از ایران، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان و شماری دیگر از کشورها در آن حضور دارند. تعدادی از چوکی نشینای حکومت طالبان هم در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه صحبت کردند که می‌خوایم صحبت‌های بعضی از اونا را با هم مرور کنیم، بشنویم و در موردش گپ بزنیم. بله، یکی از چوکی نشینایی که صحبت کرد ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان بود که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت با تامین امنیت سراسری زمینه خوبی برای سرمایه گذاری و استخراج معادن نسبت به هر زمان دیگر مساعد شده. او از سرمایه گذاران افغانستانی و خارجی دعوت کرد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و گفت سرمایه گذاران خارجی در افغانستان از تمامی امتیازاتی که به سرمایه گذاران افغانستانی داده میشه برخوردار هستند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، هم یکی دیگه از سخنرانان این مراسم بود و طبیعی هم است که هر جای گپ پول و پیسه و تجارت و تولید و صنعت باشه باید او حضور داشته باشه و صحبت هم بکنه. به هر صورت آقای عزیزی در ابتدای صحبت‌های خود از برگزاری این نمایشگاه که امیدواری‌هایی را بر بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان ایجاد می‌کنه ابراز خرسندی کرد.
الحمدلله امروز برنامه‌ای که ما داریم باز هم جای خوشی است که ملت خود مردم خود، سکتور خصوصی خود در یک حالت خوشی میبینیم. هر وقت یک ملت خوش میباشه، هر وقت که یک برنامه خوبی است، الحمدلله همگی ما خوش هستیم، یک وجود هستیم. ما همیشه اعلان میکنیم پیغام شیخ صاحب بزرگوار رهبر محترم امارت اسلامی شیخ صاحب، پیغامش در عید می بود که همگی ملت ما، ما دوست داریم، اولاد خود و اولاد ملت ما، ما فرق نمیکنیم. در ملاقاتی که ما با جناب ایشان داشتیم بر ما یادآور شدند که به همه ملت صدای ما را برسانید که ما با ملت خود نزدیک هستیم، حتی یک شمال تون هم ما حاضر نیستیم که تلف ملت ما بیاید.
ولی ما چی بگویم دیگه، خوش نداره که یک شمال تون طرف ملت بیاید، اما ملت دقیق در مشکلات و فقر و بیچارگی و بیکاری دچار هستند، باز کاری انجام نمیشه. دخترها و زنها از درس و تعلیم و تحصیل و کار و بسیاری چیزهای دیگه محروم هستند، توجهی نمیشه. در مورد نزدیک بودن با ملت هم، اگه نزدیک است و میگه که ملت دوست داره، باز چرا دیده نمیشه و مستقیم با ملت گپ نمیزنه و بوسه ده پیغام میکنه و با کسای دیگه میگه از طرف ما به مردم تو بگوین و تو بگوین، بگوین که دوستشان دارم و تو گپا. به هر صورت موضوع گپ ما این نیست، چون آقای عزیزی اشاره کرد ما هم اشاره کردم. بریم سر موضوع خود ما، نمایشگاه بین المللی و کسایی که از داخل و خارج دو شرکت کردن.
ما دوستایی که از خارج تشریف آوردین، از اتاق محترم تجارت و سرمایه گذاری جهان سپاس تشکری میکنیم که مهمانای خارجی را دعوت کردن و به همکاری که دوستا از وزارت محترم مالیه بود، از وزارت محترم خارجه بود، از تجارت بود، از همگیشان تشکر میکنیم. ما میخواییم که چیزی که حقیقت است در افغانستان، برنامه‌ای که حقیقی است در افغانستان، یک انعکاس خوب داشته باشه. تبلیغاتی که از طرف دشمن و از طرف کسایی که در مقابل امارت هستند، تبلیغاتی که است، همه دوستا میفهمند، کسایی که در داخل است همه میفهمند که حقیقت نیست. ما باید این انعکاس بدیم. ما از همه میمانایی که از پاکستان آمدین، از ایران آمدین، از ترکمنستان آمدین، از ترکیه آمدین، سکتور خصوصی هستن و در نمایش شرکت کردن، تولیدات خود ایجا آوردین. حقیقتهای که هست یاره باید به ملت خود باید برسانن و به ملت خود بفهمانند که افغانها الحمدلله امروز یک ملت، یک قوم، یک دین و یک مذهب هستند الحمدلله. هیچ اختلافات بین پشتون، بین تاجک، بین ازبک، بین هزاره و بین هیچ پشهی و نورسانی نیست. همه دوست هستیم و همه برادر هستیم. اختلافات بینداز و حکومت کن. امروز الحمدلله سرزمین ما دیگه بر همیشه ختم است با امید پروردگار.
خب امیدوار هستیم که گپایی که به نظرم میرسه هنوز در حد گپ است، البته از طرف طالب صاحبا به مرحله عمل هم برسه، چون در گذشته خب واقعا همیتو بوده و بین اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان مشکلی وجود نداشته و همگی دوستانه در کنار هم زندگی میکردن. ادامه بتین آقای عزیزی. نمایشگاه،
این مجمعی را که شما میبینه، این کنفرانسی که اینمی لحظه ما در او کنفرانس وجود داریم، خانمای محترم حضور دارن و ایجا از تولیدات خود نمایش میکنن و حمایت مکمل الحمدلله امارات به برنامه های تجارتی که الحمدلله دو رضای ملت ماست و رضای خداوند ماست، ما پشتیبانی میکنیم. البته از برنامه هایی که عکس بگی در فیسبوک بینداز و کیس پرتا به خاطر خالج، از این کس حمایت نمیکنن. تبلیغات سویه که بالای ملت ما و شما است و بالای امارت ماست، از این کس میفهمم پشتیبانی نمیکنه. هیچ فردی از ملت ما الحمدلله پشتیبانی نمیکنه. فلهذا خواهش ما از میهمانای بسیار محترم ما که از سکتور خصوصی هستند، ما خواهش داریم که چیزی که حقیقت است باید انعکاس بدیم و همچنان دیگر دوستایی که هستند دعوت بدیم. بهترین وقت سرمایه گذاری در افغانستان است. این برنامه‌ای که امروز الحمدلله در افغانستان است، فکر میکنم در دیگر کشورها پیدا کردن نمیتونیم. اگر ما سرمایه گذاری میکنیم در کشورهای خارج، خصوصا کشورهای پیشرفته، هیچ وقتی هم اقتصادهای بزرگ تشبثات کوچک خودتان معلوم است اجازه نمیدین، و اگر اجازه میدین با یک مفاد بسیار کم. ما به هر دوستم یقین میدم با امید خدا هر گاهی که شما در افغانستان سرمایه گذاری میکنین از 100% و بالاتر، ما اگر براتان انشاءالا گارانتی میکنیم مفاد شرکتتان است و مفاد سرمایه گذاری است. اگر در بخش زراعت شما سرمایه گذاری میکنین، اگر در بخش معدن سرمایه گذاری میکنین، اگر در بخش صنعت سرمایه گذاری میکنین، در هر بخشی که سرمایه گذاری میکنین، بهترین اسکوپ است و بهترین فضا است و بهترین منطقه. امروز از واخان آخرین سرحد افغانستان است که با چین است و تا اسلام قلعه و همچنان از طرف جنوب تا طرف شمال، الحمدلله یک حکم است، یک امارت است و یک لفظ است و یک سخن است. هیچ دیگه الحمدلله در بینش فرقی نیست. سیستان پروردگار،
البته همین موضوعی که یاد کردین دیگرام تا حدی تایید میکنن. مسئله امنیت و ای که در راه ها و مسیرها یک حکم خاص جریان داره و ای تو نیست که هر کس در حد خود از تاجرها و مال و تجاره اونا به گفته خودشان حق خود بگیرن، محصول خود بگیرن و تا بار و مقصد میرسه بخش زیادی از او کم شده باشه. یا به عبارتی هر کله بیر خیال نیست.
هر واقعی ناامنی که شده و بزرگترینش هم خودم شاهد هستم که در ظرف 24 ساعت الحمدلله حل شده. ما واقعیت از نیروی امنیتی خود، از استخبارات خود هم میبالیم، هم افتخار میکنیم و هم تشکری میکنیم به فضل خداوند. وقتی که مسیج هر فرد میرسه برشان دیگه ای نمیگن که کی است، بچه کی است، از کدام منطقه است، از کدام سمت است، از کدام وزیر است، از کدام وکیل است. تفکیک نمیشن، در آن واحد است به عمل میشن. برنامه‌ای که به همه معلوم است، همه میفهمن، در حکومت‌های قبلی نه جان یک تجار محفوظ بود، نه مال تجار محفوظ بود و نه اولاد تجار محفوظ بود. کوشش میکردن سرمایه گذاری در داخل داشته باشند و اولادشان باید مکتب در خارج بخونن. و امروز الحمدلله هم جان تجار محفوظ است، هم مال تجار محفوظ است و هم سرمایه تجار محفوظ است. و هیچ کسی اجازه نداره که طرف یک تجار، طرف یک صنعتکار ما و طرف یک متشبث ما به نگاه حقارت ببینه یا برش یک مشکل ایجاد بکنه. ما باز هم از اتاق تجارت تشکر میکنم. واقعیت یک محفل بسیار خوبی را الحمدلله دست به کار شدن. کنفرانس از چندین کشور است، یک ابتکار بسیار خوب است الحمدلله که هم تولیدات داخلی ما و هم تولیدات خارجی ما را اگر واردات خارجی را ما بخوایم به افغانستان وارد بکنیم باید با کیفیت باشه. تعهداتی که اتاق تجارت دارند الحمدلله، تعهداتی که مثال برنامه های صنعت است، تعهداتی که دارند و به فضل خداوند امروز میریم به طرف استاندارد سازی.
اگه به استاندارد سازی محصولات و تولیدات و ویژه محصولات و تولیدات داخلی توجه شوه، باز مردم هم خوش دارن که از تولیدات و محصولات وطن خود استفاده کنن، اگه با کیفیت باشه البته. ایتو برای صنعتکارای داخلی هم خوب میشه و کاروبارشان رونق میگیره، به شرطی که اونا هم به فکر ملت باشن و تلاش کنن که کالای با کیفیت و با قیمت مناسب به مردم عرضه کنن.
ما از ملت خود میخواییم، از ملت خود خواهش داریم که بعد از این خودکش و بیگانه پرور باید نباشه. از تولیدات خود حمایت بکنه، از تولیدات خود باید بخرین و تولیدات خود باید بالا ببرین و افتخار کنیم به تولیدات خود. البته در سخنرانی یا در محفلهای قبلی ما یادآور شدیم که ما انشاءالله در رقابت با کشورهای همسایه هستیم، در رقابت سالم با کشورهای همسایه هستیم. البته با کشورهایی که مثل چین است یا پاکستان است ما نمیتونیم در جامعه اروپا یا در امریکا یا در خود چین ما رقابت داشته باشیم. ما در داخل افغانستان نظر به حمایت که امارات از تولیدات داخلی و از برنامه های داخلی خود داره ما حمایت میکنیم و رقابت میکنیم. هر برنامه تولیدی ما اگر بر حد خودکفایی برسه به همه دوستان معلوم است که از طرف امارات الحمدلله حمایت میشه. در صورتی که ملت ما متضرر نشوه، قیمت ها بالای ملت بالا نشوه، اضافه نشوه، ما حمایت میکنیم و تولید داخلی را حمایت میکنیم و این را میدانیم که کسی که متشبث است ما یقین داریم که الحمدلله هم فایده شرکتش است، هم فایده ملت است و هم یک صدقه جاری است. و از همه همیشه خواستیم از تمام سرمایه گذارای در قدم اول، از سرمایه گذارای داخلی ما و در قدم دوم کسایی که در اینجا حضور دارند، همیشون میخواهیم زمینه بسیار خوبه الحمدلله فراهم ساخته امارت اسلامی، ما در پهلویتان هستیم، بیاین سرمایه گذاری بکنین.
خب چوکی نشین دیگه ای که در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی در کابل گپ زد، عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بود. آقای عمری هم در بخش از صحبت‌های خود از برگزاری این نمایشگاه ملی و بین المللی در کابل ابراز خوشحالی کرد.
خوشحال هستیم که در دومین نمایشگاه بین المللی اشتراک میکنیم. این بسا جای لب لباب خلاصه امنیت و اقتصاد و ثبات و تجارت و رشد و اقتصاد است که دومین بار در این تالار نمایشگاه بین المللی دایر میگردد. از ته دل، از صمیم قلب، از اتاق تجارت، از سرپرستیشان، از مدیریت سالمیشان تشکری میکنیم. جنابای محترم اتاق تجارت و وزیر صاحب تجارت و صنعت افغانستان، ما و شما در یک سلسله زنجیره‌ای قرار داریم. افغانستان ما و شما یک ملک زراعت و مالداری هستند. الله سبحانه و تعالی در این ملک و خیلی فراخ فراوان در صحنه در فضای زراعت و مالداری و آبیاری و منابع طبیعی گذاشتگی هستند. ما و شما هستیم که مرد میدان، عاملین مجریان میدان و صحنه ما و شما هستیم که از استفاده سالم میکنیم. فعلا وزارت تجارت و صنعت و وزارت زراعت و اتاق تجارت و اتاق زراعت همه ما و شما در یک چارچوب و در یک مسئولیت و در یک محوطه قرار داریم و مسئولیت ما و شما یکی است. وزارت زراعت برای شما برابر کننده تهیه کننده مواد اولیه هستیم، مواد هستیم برایتان. وزارت زراعت اولین بار برای ملت مردم افغانستان مواد اولیه تهیه میکند و دوم برای تجارای ما و برای صنعت ما مواد تهیه میکند که تا که ازش استفاده سالم بگیره، ضرورات ما در خانه ما مصرف شوه و اضافه تر از ضرورت ما توسط تجارای ما به همسایه ها انتقال داده شوه.
بله، این خود طبیعی است که در ابتدا باید ضرورت های داخلی تهیه و مصرف شوه و اگه چیزی اضافه ماند باز به خارج صادر شوه و اینم کار تاجراست که اونا رو به خارج انتقال بدن. اگه کشوری هم در یک محصول به این حد برسه، باز میگن که دمون محصول به خودکفایی رسیده.
تجارای ما بین ملک‌های همسایه‌ها و دنیا و کنج کنار دنیا و بین افغانستان حیثیت فولی را دارند که ضرورت ملت مردم افغانستان از اون ملک‌ها میارند و محصولات مازاد ما را به اون ملک‌ها انتقال می‌دهد. این رول اساسی در اینجا تجارای ما هستند. الحمدلله بسا جای شکر و خوشحالی هستند برای ملت مردم افغانستان، برای ملتی که 40 سال 45 سال رنج و علم و تکلیف فراوانی را کشیدن، بعد از 45 سال در میدان امن و آزادی و امنیت و استقلال آزادی قرار گرفتن. قدم اول تجارای ما، سرمایه گذارای ما، خصوصا وزارت زراعت ما در این باره حس و کوشش شانه میکنن، تفتلاش شانه میکنن که ضروریات ملت مردم افغانستان از خارج تهیه بکند و محصولات مازاد ملت مردم افغانستان به خارج انتقال بدهد. سال گذشته ما 2 میلیارد صادرات داشتیم. 2 میلیارد صادرات، وقتی که حرفی از صادرات گفته می شود، ما و شما در افغانستان چندان فابریکه های موترسازی و دیگه نداریم، تکنولوژی پیشرفته نداریم. حرف از صادراتی که میشه، این یک تحفه ویژه، یک خوشخبری ویژه برای دهاقین، برای سرمایه گذاران، برای سکتور خصوصی که در بخش زراعت و مالداری داخلی تولیدات کار میکنند، برایشان یک خوشخبری هستند که این دستاوردهای شما، محصولات و مازاد شما، تولیدات شما به خارج صادر می شود.
باید هم تو باشه. محصولات مازاد باید با خارج صادر شود و حکومت هم در این زمینه همکاری کنه. اگه در داخل کشور مازاد باشه و استفاده نشه و صادرم نشه، باز چی کنیم و کالا را؟ پوسیده و فرسوده میشه. صادرات و افزایش صادرات هر کشور یکی از نشانه های خودکفایی و پیشرفتش است.
او ملک ها آباد هستند که او ملک صادراتی باشند، جنس براون و در مقابلش مبلغ بیاین. اینمی میدان ای رشد، ای رشتره، ای لین قوی کدمه تانه وزارت تجارت ما، وزارت تجارت صنعت ما و اتاق تجارت و اتاق زراعت ما در این بخش کار اساسی را ادا کرده میتانه. الله سبحانه وتعالی میگویند که ما از آسمان برای شما آبها را نازل کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر دو اساس. به خاطر تمویل تهیه غذای بشریت، یعنی بشر غذایش تهیه شوه، تمویل شوه، و دوم حیوانات. و انزلنا من السماء ماء سجاجا لنخرج به حبا و نباتا. الله سبحانه وتعالی میگوین که ما برای شما از آسمان آبها را نازل کردیم تا که مواد اولیه، مواد خوراکی شما انسانها برآورده شوند، از زمین برویند، در خدمتتان قرار بگیرند، و هم مواد خوراکی علوفجات حیوانات برابر شود. در این قسمت کاری را، خدماتی را از صفر، از افتدا که انجام می دهد، وزارت زراعت انجام می دهد. خصوصا هم رول اساسی از جمله مختص به مسلکی ها هستند که اونا هستند که نسخه های پاک و صاف شفاف مپید و مسمر برای دهاقین، برای سرمایه گذاران، برای مالداران عرضه می کند.
افغانستان خو از قدیم یک مملکت زراعتی بوده و بسیاری از مردم کشور به کار زراعت و باغداری و مالداری مشغول بودند. اما مسئولین و وزارتخانه‌های مربوطه هم باید به اونا کمک کنند تا بتونن کارهایشون بهتر و پیشرفته‌تر و اصیل‌تر انجام بدن.
ملک ما و شما یک ملک زراعتی و مالداری هست، اما کارهای ما و شما همه تا به حال شکل سنتی پیش می رو، لیکن دنیا برعکس هستند، دنیا شکل عصری پیش می روند. با ما ضرورت است که ما از شکل سنتی به شکل عصری بیاییم، طرف عصری قدم ورداریم. در امون 2 سال گذشته ما توانستیم در بخش زراعت و مالداری و آبیاری و در بخش منابع افغانستان گام های مثبتی را برداریم. در سطح کل که سروی شده 30-35% ما دستاورد خوبی در همه بخش ها داریم، هم در بخش زراعت، هم در بخش مالداری،
هم در بخش منابع طبیعی هم جنگلات افغانستان در مدیریت خود گرفتیم. جنگلات پسته بادغه شولش میده شد، همه مردم افغانستان ازش مستفید شد، ان شاء الله در اختیار تجارای ما قرار خواهد گرفت. همچنان جلغوزه درا هستند که وقتش آمده را هستند و همچنان منابع طبیعی که او بوته های طبیعی که روزمره صادر میشه او خوروان هستند. اینا را ما شب و روزه کار میکنیم که به شکل شفاف در محوطه محرمه خود ایرا سالم مدیریت بکنیم، در اختیار شما بزرگا قرار بدهیم. ما در خدمت شما هستیم و همچو مجالس هایی که صورت میگره ازتان انجام میدین و ایرا دایر میگردد و از طرف شما به مدیریت شما ازتان از صمیم دل تشکر میکنیم. اینها را برای دهاقین ما بخواد برای مالدارای ما انجام میدهید که دستاورد اینها و همه ساله عرق ریزیشان امروز اینجا معلوم میشود. اینجا پیلند میدان معلوم است که دهاقین ما که همه سال بیل زدن و کلنگ زدن مثل خارج وارد نیستن که اینجا از ماشینری کار بگیرن، از تکنولوژی پیشرفته کار بگیرن. نه اینجا از بیل کلنگ کار میگیرن، از بیل کلنگ کار گرفته این چیزا را در خدمت شما قرار داده.
آفرینشان به خدا، آفرین به دهقانا و باغدارای افغانستان که بدون ماشینای میکانیزه و با استفاده از بیل و کلنگ و کمترین امکانات این محصولات با کیفیت تولید میکنن. اما همونطور که خودتان گفتین دنیا به سمت زراعت مدرن و عصری پیش میره. شما هم که حکومت به دست دارین باید شرایط و زمینه‌های زراعت و باغداری مدرن برای دهقانا و باغدارا فراهم کنین دیگه. این خود کدام افتخار برای حکومت نیست که اعلام کنه دهقانای افغانستان از بیل و کلنگ کار میگیرن. هفته 40 میلیون دلار از خارج براتون میایه. او پیسا رو چی میکنین؟ خب یک بخشش از زراعت مکانیزه و مکانیزه کردن زراعت مصرف کنین دیگه. چی میشه؟ میفهمین که چقدر زحمت میکشن تا این محصولات به مردم برسه و باز مازادش تاجرا به خارج صادر کنن؟
رنگ اساسی را که شما میتین، شما تجارای گرامی هستین که میتین. ما در ابتدا از ابتدای زراعت از تحقیق شروع میشه، تحقیق و ترویج و میکانیزه و پرورش و جمع‌آوری و محصولات و تا به عرضه کردن بازار. ما تا به بازار با شما میرسانیم. بازار او اصلی رنگ دادن در خدمت شما هستند. واقعا اصلی رنگ دادین. ما رو به رشد هستیم در عموم، در همه کارها، در مو 4-5 بخشی که وزارت زراعت ما محاوات میکنند، احاطه میکنند، در همه ایشان الحمدلله 30-35% دستاورد خوبی داریم و از این طرف مشکلات اقتصادی هست. با وجود مشکلات اقتصادی هم پیشرفت خوبی داریم. البته اینجا سوال پیدا می شوند که روزمره در رسانه ها اعلان می شوند که مردم افغانستان یک میلیونش با فقر و گرسنگی مواجه هستند، یا زراعت افغانستان چی دیدن ادن خیلی تاوان دیدن و امسال چی شدن و چی شدن. یک افواهات تبلیغات بی جای رسانه ای است، یک واقعیت ها هستند. بیاین بسم الله، خارجی داخلی هر کس می خواهند در این بخش معلومات داشته باشند، ما در خدمتشان هستیم. وزارت ما در خدمتشان است، ریاست های ما، معاونت های ما در خدمتشان هستند. بلی، با وجود در حال کمبود بودجه ما بسیار دستاورد خوبی در بخش زراعت داریم و باز هم از تجارهای ملی و از اتاق تجارت، از وزیر صاحب تجارت و صنعت از ته دل تشکری میکنیم.
خب برنامه را با صحبت‌های آقای مجاهد سخنگوی طالبان شروع کردیم. بیاین که با گپای او هم به پایان برسانیم. چند روز پیش آقای مجاهد سری زده بود به ولایت هرات افغانستان و در اونجا در جمعی از مسئولان محلی و نمایندگان بخش‌های مختلف گپ زد. حال بخشی از صحبت‌هایش با هم میشنویم. او گفت که حکومت طالبان خدمت به مردم وظیفه عمده خود می‌داند.
امارات اسلامی افغانستان تک نظام و حکومتی است که خود را حکومت اسلامی عنوان کرد. از بارگاه الهی توفیق می خواهیم که واقعا هم ما و امارت ما اهدافی را که یک حکومت اسلامی داره برآورده بتانه و از عهده این امانت بزرگ به کامیابی به در بیاید. امارت عبارت از ملت است. امارت از ملت جدا نیست و امارت کدام فکر خدای نخواسته نیست که ملت ما، مردم ما خواهان اون نباشه و آمده باشه تحمیل شده باشه. امارت اسلامی افغانستان بعد از اینکه در برابر اشغال 20 ساله استادگی کرد و پیروزی رسید، هدف دومی امارت خدمت به مردم است. مسئولین اماراتی یا امیر و رئیس و وزیر و مسئولین مختلف هرگز از ملت قدر برتری و بهتری نبرد، بلکه با ملت خود یکسان هستند، برعکس بلکه خادم ملت خود هستند. انشاءالله هر مسئول اماراتی خود را عند الله هم مسئول میداند و خود را عند الناس و عند ملت هم مسئول میداند.
بله، مسئولان خب واقعا هم مسئول هستن، هم در برابر خدا و هم در برابر مردم. اگه به سر چوکی های مختلف مسئولیت بشینن که دست چوکی های خدمت است و باز به ملت خدمت نکنن و فقط به خود و خانواده خود و قوم خود و حزب و گروه خود خدمت کنن، هم باید دی دنیا جواب بدن هم دو دنیا.
واقعیت است که خداوند از یک روزی هر مسئولی که از امکانات بیت المال استفاده میکنه و در برابر مردم مسئولیت داره، در روز حشر حساب خواهد. مسئولین امارات اسلامی هم امید دعا را دارن که خداوند ما را مؤاخذه نکنه به حقوقی که این ملت بالای ما داره. دیگه پاداش میده یا نمیده خداوند بکنه نصیب ما کنه، ولی خدا کنه که ما مؤاخذه نشیم. اسم هر مسئول و رئیس و آمر هم مسئول است. مسئول به معنی اینه که از او پرسیده میشه. اگر ملت این فرصت و زمان را پیدا نکنه که از مسئولین خود بپرسه و از گریبانشان بگیره که چرا تخطی صورت دیده، چرا حقشان داده نشده، یا خدای نخواسته چرا عدالت تأمین نشده، خداوند خویی تیروز را میاره که سوال از همه مسئولین خواهد شد. دیگر امارت اسلامی، مسئولین امارت اسلامی خود در برابر ملت مسئول میدانه. این شما مطمئن باشین، تمام مردم شریف هرات هم مطمئن باشن، بزرگای ما و علمای ما هم مطمئن باشن که مسئولین خود در برابر مردم مسئول، مقبول، خادم فکر میکنن، نه کدام برتری و بهتری.
امیدوار هستیم که واقعا همین تو باشه. خود ما بتین آقای مجاهد،
بعد از ختم جنگ، بعد از ختم اشغال، افغانستان یک فرصت بسیار خوبی را به دست آورده به خاطر آبادی، بهبودی و آینده سازی. 40 سال انرژی مختلف افغانستان مصرف جنگ، جنگ‌هایی که بالای ما تحمیل شده بود. ما به خانه هیچ کس به جنگ نرفته بودیم، ولی اشغالگران هر بار با ما تاختن، فرصت‌ها را از ما گرفتن، ظرفیت‌ها را از ما گرفتن، استعدادها را گرفتن و زمینه‌ها را گرفتن. بعد از 40 سال ما و شما شاهد ازی هستیم که پس چیزهایی را که ما از دست داده بودیم به دست میاریم. یعنی زمینه مساعد شد که پس به خاطر آبادی کشور خود فکر بکنیم، به خاطر بازسازی کشور خود فکر بکنیم. از لحاظ مادی و معنوی از کشور زیان دیده، تاوان دیده، او را پس جبران بکنیم. این زمینه فراهم رسیده. عالی وظیفه فرد افغان است، وظیفه ملت و حکومت است، وظیفه علمای کرام، دانشمندا و استادا و جوانای ماست، وظیفه خواهرای ماست، وظیفه تجارا و اقشار مختلف جامعه ماست که این فرصت را غنیمت شمرده به خاطر آبادی کشور از این فرصت استفاده بکنه.
البته قدرم که شما میگین فرصت و شرایط فراهم نیست. درست است که امنیت تا حدی تامین شده و این خوب است، اما تامین امنیت تامین تمام شرایط نیست.
امنیت چیزی بسیار بزرگ است، یک نعمت بسیار بزرگ که ما و شما سالیان سال تشنه آن بودیم. امنیت نداشتیم، ثبات نداشتیم، امنیت فیزیکی و روانی عقلو نداشتیم و باعث بدبختی کشور ما شده. حال الحمدلله امنیت آمده، نعمت بسیار بزرگ است، ولی تداوم امنیت همکاری نیاز دارد. مردم ما، ملت ما در تمام ولایت، به خصوص در هرات یک شهر پرنفوس است، همکاری با نظام، با ادارات امنیتی به خاطر حفظ و دوام امنیت نیاز است و ضرورت است. این وظیفه همه ما شد. در قدم دوم پیشرفت علمی و ارتقاء علمی، پیشرفت حفظ ارزش‌ها، فرهنگ، دانش و دانشکده‌ها و همچنان پیشرفت حفظ هویت مردم ما، ملت ما، بخصوص هرات. هرات یکی از ولایت‌های بسیار پر افتخار ماست، ولایت‌هایی است که ارزش‌های بسیار گرانبهای ایجاد دارد. علما، تراث اسلامی، آثار عتیقه و قدیمه، فرهنگ بسیار والا، زیبا و اسلامی، افتخارات جهادی در دوره جهاد، رزمندگی، حفظ از ارزش‌ها، قربانی و ایثار، تمام چیزها جهت فرهنگی و میراثی هم داره که باید حفظ شود. وظیفه استادای گرامی، دست اندرکاران فرهنگ و همچنان برادرانی هست که در این راستا مسئول کار هستند که تراث اسلامی ما حفظ شود، فرهنگ ما حفظ شود، ارزش‌های ما حفظ شود، از لحاظ تاریخی باقی بمانه بعد نسل‌های بعدی، قسمی که به ما باقی مانده و سالم انتقال یافته، از این به بعد هم بتوانیم افتخارات ما را به نسل‌های بعدی انتقال بدیم. این حفظ می‌خواد، کار می‌خواد و تلاش می‌خواد. ان شاءالله امارت اسلامی افغانستان در عقب برادرای ما در این راستا هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
شنونده های گرامی، سلامتی شما آرزوی ماست. برنامه ضربان، کاری از گروه پزشکی رادیو دری، با شما تقدیم می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار لطیف و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که جانتان جور باشه و صحتتان سالم و همراه ما باشین تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم یک شناخت کلی و یک صحبت‌های کوتاه و مختصری را در رابطه با بیماری ایدز و آلودگی با HIV داشته باشیم. شاید با توجه به شرایطی که وجود داره ما الحمدلله این مشکلات کمتر دور بر خود داشته باشیم در جامعه خود، اما متاسفانه همونطور که سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده، تقریبا در بسیاری از کشورها و بسیاری از مناطق محروم و توسعه نیافته تا زیادتر از 75% افرادی که ممکن است ویروس و آلودگی بیماری ایدز یعنی HIV را در بدن خود داشته باشند، اینا میتونن از مریضی و آلودگی خود بیخبر باشند. این نقطه را برای این سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه که خطر گسترش و نشر این بیماری را در جامعه گوشزد بکنه و این یک حقیقت و واقعیت اجتماعی است که باید تمام جوامع نسبت به این مسئله حساس باشه و حتما باید راه‌های انتقال، راه‌های وقایه و پیشگیری و این چیزها را بدانن. به خاطر اینمی این بحث امروز با حضور کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی، متخصص بیماری های عفونی و انتانی و استاد دانشگاه در میان گذاشتیم. این بحث در خدمت ایشان هستیم تا راه های مختلف انتقال این ویروس و روش های وقایه و پیشگیری، راه های تشخیص و شناخت و ای که وظیفه و مسئولیت جامعه، افراد و آحاد مردم نسبت به این آلودگی و این مریضی خطرناک چیست، کل این چیزها را انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر حاجی عبدالباقی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. سلام منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر حاجی عبدالباقی، با توجه به خطر شیوع و نشر روس افزون آلودگی HIV یا همین ویروس عامل ایدز و خود بیماری ایدز به خصوص در کشورهای در حال رشد و توسعه و در کشورهای فقیر جهان متاسفانه، خشمندیم در ابتدا بفرمایید که تا حالا چه کارهایی برای وقایع و پیشگیری و کنترل اینمی عفونت و بیماری انجام شده و در جهان و در کشورها وظیفه سازمانهای صحی بهداشتی، مراکز درمانی و سیاستگزاران یک کشور، مهمتر از همه وظیفه و مسئولیت یک یک از ما آدمها و افراد جامعه چیست که چه کار باید بکنیم؟
ببینید، در واقع همه دنبال این باشیم که بریم در این جهت که برای خودمون تست بدیم و بعد بفهمیم که چه مسئله‌ای داریم وضعیتمون. هدف هم اینه بعد از این که مثلا واقعا 30 و چند سال از این بیماری میگذره و واقعا اون اول آدم فهم کرد چقدر دوره این ماجرای کاهش مواردش و بتونیم موفق بشیم تو درمان و کنترلش، حالا میبینیم که خب در طی سالهاش با اقداماتی که دنیا انجام داده و سازمانهای بهداشتی دنیا و کشورها به سوی این رفتن که ما بتونیم شعارهایی دادن مثلا 90-90-90 که یعنی ما 90% موارد رو تشخیص بدیم، 90% موارد رو درمان کنیم و 90% مواردی که درمان کردیم کنترل بشه. این رو ما برنامه هست که مثلا تا یه دور تا زمانی بهش برسیم، مثلا 2030 فرض کنید.
بله.
حالا ماجرایی که هست در جهت این هستن که بیشتر تست بدن. تقریبا یه چیزی بین 75%، البته من مطمئن هستم مثلا در ایران این رقم بیشتره، افرادی هستن که مبتلا به HIV هستن ولی از شرایط خودشون خبر ندارن. یعنی مثلا شما اگه آمار تخمینی ما که حدود 60,000 نفره در نظر بگیرین و بگیم که ما حدود 24,000 نفر ثبت شده داریم، که حدود 24 مثلا ثبت شده داریم، البته موارد فوت کردن اینها رو من جدا کردم، اگه همچین رقمی داریم پس ما 1% این وسط داریم که اطلاع از وضعیت خودشون.
بله.
پس ما یه مقداری شاید بیشتر از اون 75% هم هستن که ممکن از بیماری خودشون خبر نداشته باشه. چه کار باید کرد؟ یعنی پیش میریم به سوی این که تست HIV برای همه انجام بشه. این که تست بخواد برای همه انجام بشه، میدونین با چی مواجه هستیم؟ مثلا وقتی بیماری به من مراجعه میکنه، من باید ازش سوال بکنم آیا تو ماده مخدر مصرف میکنی به صورت تزریقی؟ آیا تو تماس جنسی داشتی؟ یا به هر حال یعنی چیزی که خودش میتونه یه انگی برای این فرد باشه و دلش نخواد راجع به این صحبت کنه و مخفی کاری کنه. پس در نتیجه اگر ما بدون این سوالات به افراد آزمایش دادن رو پیشنهاد کنیم، یعنی میگیم که من برای تو این آزمایش رو میدم، این جزی از برنامه روتین و معمولی هست که باید انجام بشه، خب یواش یواش این انگو برچسب رو لااقل توی محدوده کوچیکی که پیش ما میان میتونیم کم بکنیم. این کار رو الان با کمپینی که راه افتاده که به این شکل که من آزمایش بدن، الان شما می‌بینین به صورت وسیع داره اجرا میشه. حتی مثلا افرادی که یه نقشایی دارن تو مردم محبوبیت دارن، از هنرمندا یا کسان طرفی که براخره چهره‌های شاخصی هستن برای مردم، اینها با انجام دادن تست و پیوستن به این گروه کمپینی باعث میشن که این تست انجام بشه و منجر بشه به این که افراد تحت درمان قرار بگیرن و از انتقال بیماریشون به بقیه جلوگیری بشه. و ما یعنی با این کار ما کمک میکنیم و یواش یواش این انگ و برچسب هم کم میشه که بابا نه، هر کسی که فکر میکنیم HIV داره اینجوری نیست که فکر کنیم این حتما، یعنی نه اینکه یک چیز غیر اخلاقی، اصلا همچی چیزی رو باید از ذهنمون به عنوان پزشک، به عنوان مسئول، به عنوان سیاستمدار دور بکنیم. این در وهله اول برای خود ما هست که مثلا حالا از لحاظ علمی شه اونه که به لحاظ برنامه ریزی و سیاست گذاری نقش دارن. باید این فکر و این ذهنیت از ما خودمون پاک شه که HIV و AIDS یعنی نه اینکه یک چیز غیر اخلاقی، این رو باید در نظر داشته باشه.
بله،
چون من الان میتونم خیلی خیلی صحبت کنم راجع به مسئله و شما آخرش متوجه بشین که بله میتونه واقعا یه چیزی باشه که اصلا هم غیر اخلاقی باشه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به تخصص شما و ارتباط شما با تعداد زیادی از آدمایی که با این قسم آلودگی ها سر و کار دارن، آلوده هستن و یا در معرض خطر هستن، خواهشمندیم که شما بفرمایید که کلن افراد و آدم ها کی و در چه شرایطی به این مسئله یعنی آلودگی با ویروس HIV عامل مریضی ایدز شک بکنن، و اگر شک کردن